بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. یک حلقه مفقوده ای هست خیلی بزرگ بین این بحث های مبنایی که در حوزه میشه و اون نیازهای عینی و واقعی که تو جامعه وجود داره، که فکر میکنم اونایی که امثال این سمینار رو انداختن دنبال اینجور جوابا هن. یعنی ما با مجموع بحثایی که تو اینجور سمینارها میکنیم بالاخره چه کمکی به آموزش پرورش میکنیم؟ یعنی حوزه به این سوال جواب بده که من با بچه 6-7 ساله که میاد تو مدرسه و 12 سال در اختیار منه، من با او چه بکنم؟ به این سوال تعلیم تربیتی جواب بدیم. اسلام به یه معنا کلش تعلیم و تربیته، حتی احکام اقتصادیش، احکام خانوادهش، احکام جنسیش، احکام سیاسیش، احکام عبادی، همه تعلیم و تربیته و اجزای یک پروژه است. یه موضوع هم داره. ما چه کار داریم میکنیم؟ یه دریای عظیمی از آیات و روایاته که موضوعش تعلیم تربیته. اینا مال منبراست، تو منبرا موعظه میکنیم بدونی که ارتباطشون با هم دیگه تبیین و تدوین بشه. یه سری حرفای هم حکما و عرفا ما زدن تو کتابا، اونا هم مال سمینارا و دانشگاه هاست. در این دو عرصه هم معمولا ما قدم اضافی جلو بر نمیدونیم. یا آیات روایات رو همینطوری ردیف میکنیم و یا متون بسیار عمیق و مهم قدما رو بازخوانی میکنیم. حلقه مفقوده ارتباط این مباحث با این نیازهای جامعه ما. بعد از همه این حرفها، بعد از همه این هزاران آیه و حدیث و هزاران ورق نوشته های حکما و عرفا و متکلمین و مفسرین، ما نظام تعلیم تربیتمون کپی برداری. این مشکل رو چجوری میخواد حل بکنیم؟ چی میخواد حل کنه این رو؟ تمام کشورهای اسلامی ردبندی سیستم آموزش پرورششون چند سال به چند مقطع تقسیم بشه، چه درسایی بخونن چه کتابایی بخونن، روش و محتوا ترجمه است. پس این دریای عظیم منابع تعلیم و تربیتی اسلام به چه درد میخوره و کی میخواد به درد بخوره؟ آیات و روایات که به درد منبرا میخوره، بحث‌های حکما و عرفا هم به درد سمینارا میخوره، به درد آموزش پرورش چی میخوره؟ 10-20 میلیون بچه های مملکت رو چی کارشون کنیم؟ این سقف عرفان و فلسفه کفش کو؟ پلکانی که از اون کف به این سقف باید برن اون پله ها کو؟ بعد از 30 سال حوزه هنوز تو خواب حرف میزنه. ما طلبه ها، من خودم طلبه هم دارم این حرف میزنم، ما تو خواب حرف میزنیم، بیرون خبراییه. بچه های ما و شما توی مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان ها، معلم ها، تو کلاس ها، کتاب ها، درس ها، از زنگ فیزیک و شیمی تا ریاضیات تا ورزش تا هنر، ارتباط این کلاس ها، این زنگ ها، این معلم و تربیت معلم، ارتباط اینا با این حرفا کی و چجوری میخواد برقرار بشه؟ به این سوال جواب بدین. اصلا این سمینار که نوشته همکاری حوزه و آموزش پرورش باید به این سوالا جواب بده. 12 سال یک نسل در اختیار یک نظام دینی است. یه آموزش پرورش، یه نظامی که پسوند اسلامی داره. ولی این آموزش پرورش به لحاظ متد، به لحاظ تربیت معلم، به لحاظ متون تقریبا ارتباط نهادینه تعریف شده مستمری نداره با این حرفا. به طور پراکنده چرا؟ معلم ها مذهبی هستند، مسئولون آموزش پرورش آدم های متدینی هستند، قصد خیر دارن اینا، ولی همه چیز پراکنده است. حالا سوال ما اینه، چرا غرب با یه انسان شناسی بسیار مبتذل و در سطح الگو میده برای آموزش پرورشش، برای رسانش، برای مناسبات اجتماعیش الگو میده، مدل اجرایی میده با مبانی خیلی سطح پایین، و ما و شما نمیتونیم این کار رو بکنیم با این مبانی سطح بالا؟ از انسان متعالی، انسان کامل، از عالی ترین مراحل سلوک اینا میگیم، ولی رایی که به این سمت میده کو؟ یه دانشجوی وقت آمد گفت راجع به همه چیزم اون سقف ایدئال رو میگید، بعد میگیم خب حالا چجوری روش؟ میگید اون دیگه به خودتون مربوطه. حتی برای اخلاق و معنویت، حتی برای تهذیب نفس، میگم آقا من پای منبر میام میگم برام آیه و روایت میخونین از معنویت، از خدا، از سلوک، بحثای حکمی عرفانی اینا میکنید، بعد میپرسم چگونه الان من چیکار کنم؟ همین الان بنده میخوام عارف بشم، چیکار باید بکنم؟ من میخوام سالک باشم، الان من چیکار کنم؟ یک زن خانه‌دار، یک خانم کارمند، یک جوان دانشجو، یک کسی تو سربازخونه، یک کارمند دولت، یک معلم، یک دانش آموز میخواد این مسیری که میگید بره، چیکار باید بکنه؟ چجوری باید بره؟ گفت هیچ وقت به ما هیچ جوابی نمیدین که من بفهمم به عنوان یک واقعیت عملی چیکار باید بکنم الان. اما الان عرفان‌های برنامه‌های آمده عارف شدن در سه ماه، عرفان سکولار، معنویات سکولار به هم قشنگ میگه آقا اینجوری مدیتیشن بکن، اینقدر چی کن، بعد یه آب میوه بخور، بعد این چیزا رو زیر لبت بگو، اینجوری بشین، بعد برو با دوست دخترت قرار بذار، برو سینما، هیچ منافاتی هم نه، اینجوری کن، اینجوری کن، بعد اتفاقا اون فلان موسیقی رو هم گوش بده، بعد یه آرامش اعصابی برام میاد، یه تخدیری میاد، اسمش هم میذارن عرفان. ولی او همینه، میگه آقا او به من یه وعده ای داد، روشش هم به من گفت. شما حرفای بزرگ بزرگ میزنید و معلوم نیست این کارا کی و کجا و چجوری باید انجام بشه و کی باید انجام بده اینا رو. این چه جور تعلیم تربیتیه؟ وقت روایات شما جزئیات زندگی وارد شده، از جزئیات مسائل زندگی گاهی اونقدر ریز و جزئی و عملگرایانه که آدم تعجب میکنه، مگه پیغمبر و امام این چیزا رو بگن؟ چرا این چیزا رو میگن در حتی غریزی ترین مسائل زندگی؟ این دینتونه، اینقدر دقیق وارد شده. او هم حکما و عرفا و فقها و متکلمان و مفسران و محدثان هم که اینقدر وارد همه عرصه ها شدن و تو حوزه نظری حرف زدن. اما شما عاجزید از این که بگید راه‌هایی که به سمت این مقاصد منتهی میشه، این راه‌ها کو و کجا باید بریم به اون سمت؟ این سمینارها محصولش باید یه جوری باشه که فردا میدید دست آموزش پرورش، بگه ای خب فهمیدم الان با چیکار کنم، حالا فهمیدین که دوره ابتدایی با چیکار کنم، راهنمایی چیکار کنم، دبیرستان چیکار کنم. و الا همه فضله و خوبه، اما در ما نحن فیه نیست، مثلا محل نزاع جای دیگریه. من به نظرم یه فکری باید برداریم تو حوزه ما طلبه ها برای حل این مشکل. باید سر اون بالا بگیریم، گاهی هم پایین بگیریم. سیستم تعلیم و تربیت کشور باید چیکارش کنیم؟ زیگزاگ میریم، متن کتابا تونتون عوضش میکنیم، تربیت معلم میاریم باز دوباره حذفش میکنیم، باز دوباره آقا بیاریم باز ببریم. گیجی تو مسئله تعلیم تربیت، نمیدونیم چیکار کنیم. تربیت معلم چطور یه وقت محکم آمد دوباره حذفش کردیم؟ دوباره بحثیه که آقا چرا حذف کردیم؟ اصلا کسی نفهمید چرا حذف شد. تو رؤیا حرف نزنیم. من یه وقتی داشتم فکر میکردم که چرا اینجوریه، یعنی حوزه های ما تو مفاهیم نظری قائی و فلسفه و نظریه دینی تو حوزه تعلیم و تربیت این همه حرف داریم ما، ولی هیچ نگاه ابزاری، تجربه گرایانه، مدلسازی اجرایی ما نداریم که چجوری یک نظریه را به عملیه تبدیل کنیم. ما رساله عملیه تو تعلیم و تربیت میخواییم که به خانواده بگه چجور تعلیم تربیت کن و به مدرسه بگه چجور با غریزه جنسی بچه ها چگونه باید معامله شد، با قوه تخیل و خیالشون چجوری باید معامله کرد، با با قوای بدنیشون چه باید کرد؟ با ذهن ریاضی چه باید کرد؟ با حس هنری چه باید کرد؟ نوع آموزش دینی چجوری باشه چجوری نباشه؟ با طبیعیات چجوری مواجه بشیم؟ با مواضع ماوراءالطبیعه چجوری؟ آموزش سیاسی، تمرین مهارت‌های زندگی، اینا شخصی همینطور هر دوره چند نفر یه جای کسی یه چیزی میگه حرف حسابی حرف جلو میره، دوباره تو دوره بعد یکی میاد باز میره عقب و یکی میاد جلو، اینجوریه. سیستم نداریم ما. این سمینارها تشکیل میشه برای که به اون سیستم برسیم، اون حلقه مفقوده. فکر میکردم چرا ما اینجوریم؟ گفتم حالا یه مقایسه اینجا بکنیم تو این فرصت بین دو نوع انسان شناسی که ببین چقدر یکیش سطحی و مادی و فروکاستن انسان به فیزیکش، اما وقتی که میخواد مدل بده برای تعلیم و تربیت بر اساس همین مبانی انسان شناسی یه مدل شفاف میده. یعنی ژان پیاژه، ژان دیویی، کی میاد میگه آقا تعداد سالهای تحصیلی این تعداد باشه، اینقدر ورزش باشه، اینقدر آموزش صنعت باشه، اینقدر چی باشه، اینقدر چی باشه. وقت ما با او انسان شناسی های متعالی که انسان میشه تقریبا مرکز عالم، انسان الهی میشه مرکز عالم، راهی نشون نمیدیم به یک نظام، به یک سیستم که چجوری این مسیر رو باز کنه و برو، که حالا هر کس خواست تو این مسیر بره، به کجا برسه و نرسه به خودش مربوطه، اما این راه رو چجوری باید طی کرد، مسیر کجاست؟ شما اگر نقطه شروع رو نشون بدی، نقطه پایان هم نشون بدی، این وسط نگه چجوری از اونجا به اونجا باید بری، که هنری نکردیم که. اصلا اینجوری نمیشه سیستم مدیریت کرد، ولی موعظه میشه کرد، سمینار هم میشه برگزار کرد و مشکل نمیشه حل کرد. ببینید غرب تو حوزه علوم اجتماعی از جمله علوم تربیتی خیلی صریح گفت ما با پیشفرض‌های مادی و ماتریالیستی شروع میکنیم و اصلا مؤسسین علوم اجتماعی از جمله علوم تربیتی تو قرن 19 و 20 صریحا گفتن که فلسفه و اخلاق و سیاست و علم الاجتماع و تعلیم و تربیت و همه اینا رو ما به عنوان مثل علوم طبیعی، علوم ساده، علوم حسی و تخمینی، از این به بعد با همه اینا ما اثباتی برخورد میکنیم و پوزیتیویستی بر اساس معاینه و مشاهده، آزمایش. تعلیم و تربیت هم بر همین اساس. این انسانی که شما میگید ما نمیدونیم کی و کجاست، این انسانی که انسان کامل است و نماینده خداست و مسجود فرشتگان است و این همه قوا و استعدادهای عجیب غریب داره، ما اینا نمیدونیم کیه، راجع به کدوم انسان داری حرف میزنی. ما همین آدمای دور و برمونه که تو کوچه و خیابون و خونمون و همسایه‌مون و مدرسه ها هست، ما اینا رو میبینیم، به همین فیزیکشون هم کار داریم. به شما میگن که این بچه رو به این سن تحویل بگیر، باهاش چه چیزایی رو آموزش بده و چی تحویل بگیر، چی تحویل بده، چی تحویل بگیر. یه بورس دائمی تو حوزه تعلیم تربیت و همه علوم اجتماعی اینا راه انداختن و عملگرایانه ناظر به بیرون دارن فکر میکنن و مقاله مینویسن و حرف میزنن و مچ همدیگر رو میگیرن و به هم اشکال میکنن، ولو انسان شناسیشون پهلو میزنه به حیوان شناسی. من ارزش مبانیشو کار ندارم، ولی کارآمدیش با توجه به همون هدفی که داره تعقیب میکنه، این اون چیزیه که ما کم داریم. هر کسی کار خودشو داره میکنه تو ایران، کشورهای اسلامی و تو ایران. واعظ برای خودش وعظ میکنه، فیلسوف برای خودش کتابای فلسفه میخونه، عرفا برای خودشون کتابای عرفانی میکنن، بحث عرفانی میکنن، آموزش پرورشی هم برای خودشون آموزش پرورش راه انداختن. رسانه هم برای خودش کار میکنه، یه عده برای خودشون تو دولت و مجلس اینا دارن قانون مینویسن و خودشون برای خودشون دارن حکومت میکنن. هر کسی داره کار خودشو میکنه. رسانه‌ها هم دارن کار خودشو میکنن رو بچه‌ها. تلویزیون و نمیدونم اینترنت و چی و خانواده هم دارن کار خودشون میکنن، همه داریم کار خودمون میکنیم. این تعلیم تربیت، این مشکل ها رو واقع بینانه حل کنیم. ما پوزیتیویسم رو خیانت به علم، خیانت به انسان میدونیم، ولی این نقطش که به بیرون نگاه کن ببین مشکل چیه، سوال ببین چیه، به اون سوال جواب بده، راجع به چی داری حرف میزنی، راجع به چی داری حرف میزنی، راجع به کی، هم با بچه خودت اینا رو چجوری میخوای اعمال کنی، تو خونت با دخترت با پسرت. ما چی میگیم؟ ما دیگه مسئول اوناش نیستیم دیگه، ما خیلی حرفای بزرگ زدیم دیگه، با اوناش کار نداریم. خب پس کی به اینا کار، پس چرا حکومت تشکیل دادی آقا؟ چرا آموزش پرورش رو در اختیار گرفتیم به نام دین؟ چرا رسانه رو در اختیار گرفتی به نام دین؟ کو دینش؟ جز ظواهرش، جز قشرش، جز تظاهر دینی، کو خود تعالیم دینی که چجوری باید تربیت کرد؟ 1000 سال پیش، 700 سال پیش، 800 سال پیش، نمیدونم کی، ابن بوعلی کی، 400 سال پیش ملا صدرا کی، اینا آمدن راجع به مسائل حرف زدن. چه حرفای عمیق و دقیقی. آدم الان نگاه میکنه در بالیترین سطح نظریه پردازی امروز جهان اینا، ولی قدم بعدیش کو؟ تبدیل این نظریه به عملیه کو؟ اصلا حکومت برای همین بدن و چه تفاوتی داشته تشکیل حکومت با یعنی بعد و قبل انقلاب؟ چه تفاوتی داره؟ هیچ تفاوتی نباید بکنه تو طرز بحث کردن حوزوی ما. میدونید چرا؟ برای که ژان پیاژه و جان دیویی با همون انسانشناسی مادی یک کرسی ثابت بحث تعلیم و تربیت میذارن و این بحثا تو بورسه و یه نگاه هم به بیرون دارن که چجوری نظر بدیم بر اساس این انسانشناسی، چجوری عمل کنیم بیرون، به این مشکل برخوردیم، خب حالا اینجاشو عوض کنیم. ولی ما به اینا کار نداریم، هر کسی کار خودشو میکنه. تو قم یک کرسی ثابتی تعلیم و تربیت داریم که هر هفته هم بحث نظری بکنه، هم بحث مدل اجرایی و عملیاتی با نظارت به بیرون، که آقا رفتار جنسی بچه ها اینجوری شده، مسئله حجاب اینجوریه، مسئله رسانه اینجوره، مسئله ازدواج و طلاق به این وضعیت رسیده الان توی شهرهای بزرگ ما. الان تهران از نظر طلاق فرقی با شهرهای غربی نداره. تعلیم و تربیت اسلامی وقتی که حوزه در جریان این مسائل باشه، بعد بگه ای عجب چی شد که به اینجا شد، اینجوری شد. خیلی خب، بر اساس این تعالیم اسلامی، این دیدگاه‌های فلسفی عرفانی و این مشکلات تجربی، الان باید اینجوری کنیم. 3 تا فرضیه از تو قم بیاد بیرون، 3 تا تئوری روش بحث بشه، یکیش انتخاب بشه برای اجرا بشه، اون وقت معلوم میشه تعلیم تربیت اسلامیه. ولی هر کسی کار خودش رو میکنه. آخه چجوری تعلیم تربیت که طلاق بیشتر میشه، وضعیت حجاب الان اینجوره، دعواها خشونت ها اینجوره، کدوم تعلیم تربیت؟ حالا ما از مراحل سلوک میگیم و از طبقات جهنم و بهشت. اونا مقصده، اونا مقصده. مبدا کو و ارتباط بین مبدا و مقصد کجاست؟ ما چجوری برسیم به اونجا؟ از کجا حرکت کنیم؟ ما اصلا تو مراحل اول مدیم. شما دارید راجع به عرفاء بالله و اسفار اربعه حرف میزنید. تعلیم و تربیت خصوصی که نیست، اینا تعلیم تربیت عمومیه. اینا تعلیم تربیت خصوصیه که در یه استاد سلوک، یه استاد و شاگرد چجوری عمل کنه. راجع به توده ملت، راجع به 20 میلیون بچه داریم حرف میزنیم. اینا رو بگو چجوری تعلیم تربیت اسلامی. اینجا دیگه بلد نیستیم، اینجا چیزی بیرون نمیاد. اینو حل کنیم. غرب سریع اعلام کرد من انسان الهی رو به رسمیت نمیشناسم، به عنوان یک مقوله علمی. انسان یه موجود طبیعی است، یه حیوان دوپا. منم باش نگاه برخورد پوزیتیویستی و اثباتی میکنم، تجربه گرایانه، متافیزیک زدائی از جهان و از انسان. وقت امکان مهندسی جامعه و اینکه برسیم به یک جامعه ارگانیک، اینو تعریف میکنم که چجوری برسیم. مفاهیم علوم طبیعت شناسی رو بست دادن به علوم انسانی و اجتماعی، گفتن ما به فیزیک جامعه میخوایم برسیم، فیزیک اجتماع. مثلا علوم اجتماعی گفتن برای فیزیک اجتماع میخوایم بهش برسیم. متافیزیک انسان و اجتماع در این علوم نادیده گرفته شد. اینه ابایی هم نکردن. پیشفرض ایدئولوژیکشون اینه که پدیده‌های اجتماعی انسانی در درجه اول مادی و جسمانی است و انسان یه موجود در درجه اول فیزیکی است. بدن است و غرایزش و احساساتش و تمایلات طبیعیش. علوم اجتماعی با این پیشفرض شروع شد، از جمله تعلیم و تربیت تو دوره مدرن. انسان شناسی صرفاً طبیعی و مادی، اومانیزمش ماتریالیستی و علوم تربیتیش، علوم تربیتی مدرن تو قرن 19 داخل یک مثلث مادی و ماتریالیستی متولد شد. شناخت فرا تجربی رو انکار کرد، فرا فیزیک انسان رو انکار کرد و متافیزیک جامعه رو انکار کرد. برای اساس یک نظام و سیستم تعلیم تربیت ساختن آمدن جلو. ما قبولش نداریم، ولی تو همون چارچوب غلط خوب کار کردن، فهمیدن چی میخوان و چجوری باید به اون چه میخوان رسید. امروز کشور ما هم مدلای اونا داره اجرا میشه و تو تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در سراسر جهان مدل آموزش پرورش بر اساس الگوی 3-4 تا کشوره، یا انگلیسی مدلش، یا فرانسوی، یا آمریکایی. چرا؟ برای که راهکار نشون داد از مبنای غلط به سوی مقصد غلط، ولی راهکار نشون داد. دنیا که نمیتونه معطل اشارات خفیه بمونه که. نظام تعلیم تربیت بچه های مردم میخوام تو مدرسه چیکارش میکنه بابا اینا، که یه نسل بعد 12 سال بعد طلاق نباشه، مواد مخدر نباشه، کارآمدی باشه، الگوی مصرف اصلاح شده باشه تو جامعه، اخلاق اسلامی تو خیابونا دیده بشه، دروغ کمتر به هم بگیم، کلاهبرداری کمتر بکنیم، مهارت زندگی داشته باشیم، صنعتمون، کشاورزیمون، چیمون، یعنی تو جهات مادی و معنوی جلو بره، به حقوق هم احترام بگذاریم. اینا از تو آموزش پرورش درست میشه. اگر هنری هست اینجا باید به خرج بدیم. بگیم آموزش پرورش 12 سال بکن، 10 سال یا بکن 15 سال، مقاطعش هم این 3 تا نباشه، 4 تا باشه، این تعداد سال باشه، اینا تو این سالا اینا رو بگو، تو این سالا اینا، تو این سالا اینا. اینم دلایل وحیانی ما، اینم دلایل فلسفی ما، اینم دلایل علمی تجربی ما، اینم پیشنهادهای ما. اون وقت شده نظام تعلیم تربیت اسلامی متولد در حوزه علمی قوم. بلا بقیهش روخونی کتابا است، روخونی کتابای قدما است و وعظ رو منبره مخاطب فردی. وعظ امروز بعد از انقلاب اسلامی، بعد از جمهوری اسلامی، باید وعظ خطاب به سیستم باشه، نه خطاب به افراد فقط. برای سیستم چی داری؟ وقتی تو کل حوزه تشیع، عاصمه حوزه شیعه، در حوزه قم و مشهد ما یک کرسی ثابت تعلیم و تربیت نداریم که هر هفته توش این مقالاتی که میخونن هر هفته باید بیان بخونن. هر هفته همینجا تو همین سالن، تو سالن‌های شبیه این باید اینجا جلسه باشه، فضلای قم بیان راجع به تعلیم و تربیت، راجع به فلسفه‌اش، راجع به روش اجراییش، راجع به مدلش، راجع به نقد آموزش پرورش، راجع به پیشنهادات. هر هفته اینجا باید 4-5 تا مقاله خونده بشه و بحث بشه و مناظره بشه و طلاب بشینن گوش کنن، بحث کنن، وقت محصول اینا هر 6 ماه یه بار جمع‌بندی بشه بره. باز اونجا بازخوردش ببینن، بگن آقا اینا که گفتی خوبه ولی اینقدرش اجرایی نیست، برگرده دوباره. خب ما این کارا رو که نکردیم که. همینجور فردی فردی 4 تا فاضل خودشون پراکنده زحمت میکشن، یه مقالاتی، کتابایی تهیه میکنن، حرفای قشنگی تو روایت اینور اونور کار میکنن، این کتاب چاپ میشه با یه تیراژ 1000 تا یه گوشه سالونا، بعد از 5 سال اگر فروش بره، اگر نره. ما بورس فکری نداریم توی قضايا. همین کرسی های نقد و مناظره و اینا، از یکیش همین که یه بورسی ایجاد کنه، بورس ثابت، یه کرسی ثابت برای تعلیم تربیت، یه کرسی ثابت برای اقتصاد، یه کرسی ثابت برای علوم سیاسی، که هر هفته تو قم اینا بحث بشه. خب اونا گفتن آقا ما یه مثلثی داریم، معرفت شناسی پوزیتیویستی، 2 انسان شناسی اومانیستی، 3 علوم اجتماعی از جمله تعلیم تربیت بر اساس الگوی فیزیک و نفی متافیزیک. این تعریف ما. چه انسانی میخوایم؟ یک شهروند دموکرات مناسب با جامعه صنعتی. ما اینو میخوایم. اصلا جان دیویی رو اعلام میکنه سری، میگه ما دنبال خروجی آموزش پرورش باید این باشه، نظام آموزشی کشور شهروند جامعه پذیر دموکرات مناسب با یک جامعه صنعتی که بتونه تو جامعه کار کنه و قانون پذیر. ما اینو میخوایم. چجوری به این برسیم؟ تو این 12 سال، تو این 20 سال، اینجوری. وقتی میشه نظام تعلیم و تربیت، ولو مادی و غلط، ولو نظام نیست، پراکندگوییست. بنیادهای علوم اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت قرن 19 قبل تحت تأثیر تفکر دائرة المعارفی قرن 18 و ادبیات ضد دینی عصر روشنگری غرب بود. بنیادش در تعارض با حکمت مابعد الطبیعی و انسانشناسی دینی و فلسفی شکل گرفت. ادعاشون این بود که همونطور که دکارت فلسفه رو از مسیحیت و مذهب جدا کرد، ما هم علم الاجتماع و تعلیم و تربیت رو و همه علوم اجتماعی و علوم انسانی رو از فلسفه و دین جدا میکنیم. مبارزه با متافیزیک دینی و فلسفی جزء مبادی و پیشفرض‌های این علوم شد. نفی حکمت الهی، عبور از متافیزیک، شرط رسیدن به نظام تعلیم تربیت علمی به معنای تجربی و پوزیتیویستی. اینا تعارف با کسی نداشتن، این حرفا رو سریع گفتن. گفتن این مرحله سوم گذار پوزیتیویستی تاریخی از دین و فلسفه به سمت علم با تعریف پوزیتیویستیه. تنها معیار برای قوانین پدیده‌های اجتماعی مشاهده تجربی است. تعلیم و تربیت هم همینه. همه جا مفاهیم نسبی تجربی به جای مفاهیم مطلق فلسفی دینی. آمد، در حالی که خود این گزاره های نسبی اعتبارشون به اون گزاره های مطلق مربوط بود، یعنی حتی علم تجربی به متافیزیک علم محتاج بود، ولی اونا کارشون رو با همین اساس کردن و گفتن همینه که هست و اینم مدلش. البته آدمی هم که خواستن دادن بیرون، اون آدمی که آمده بیرون خیلی به انسان شبیه نیست، ولیکن طبق همون تعریفی که خودشون کردن هست. اون نکته که من میخوام عرض کنم اینه، مفهوم سازی های ابزاری این چیزیست که تو حوزه ما نداریم، خیلی ضعیفه. مفهوم سازی های ابزاری، اون حلقه مفقوده بین نظر و عمل، توضیح المسائل به معنی دقیق کلامه ما نداریم. تو فقه عبادی فردی داریم، تو فقه اجتماعی، تو تعلیم و تربیت، تو اقتصاد، تو علوم سیاسی ما توضیح المسائل های اینجوری لازم داریم. اینا باید از تو قم بیاد بیرون که بگه مسئلتون فرعون چی؟ آقا در تعلیم تربیت با این مشکل مواجه شدیم چیکار باید کرد؟ تربیت جنسی باید چجوری باشه؟ تربیت قوای بدنی چجوری باید باشه؟ تربیت تا با اون هدف تعلیم تربیت اسلامی حرکت به سوی اون انسان کاملی که میگید منجر بشه. در غرب اتفاقی که افتاد اینه که این علوم تعلیم تربیت و علوم اجتماعیشون درون گفتمان اصالت سود و لذت محوری دنیاگرا متولد شد. فرهنگ سودگرا روح حاکم بر همه تقریبا نظریه پردازی های علوم اجتماعی جدید غرب از جمله تعلیم و تربیت و نظریه های آموزش پرورش، اصلا گفتن ما نظریه اجتماعی میدیم برای رفع موانع سود محوری به عنوان یک فن کاربردی با قابلیت تکنیکی و طراحی شده که بشه اجراش کرد. میدونین توی دوره های اخیر، شما بهتر میدونین، توی دوره های دهه های اخیر میگن صریحا که اصلا اهمیت نظریه خیلی مهم نیست، جدی نیست برای ما، خیلی بعد نظریه الان جدی نیست، بیشتر اهمیت عملیش، میزان سوداوریش و کارآمدی در حل مشکلاتی که ما داریم، این مسئله اصلی در جهتگیری تعلیم تربیت سکولار. و هر چه زمان گذشته علوم اجتماعی در غرب از جمله تعلیم و تربیت نسبی گراتر و کمتر فلسفی و بیشتر تجربی و سود محور شده، یه نوع تجربه گرایی بدون نظریه اونا الان دارن بهش میرسن، ما به عکس نظریه بدون تجربه گرایی الان تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله تعلیم تربیت غرب وارد مرحله تجربه گرایی بدون نظریه داره میشه، ما تو مرحله نظریه پردازی بدون تجربه گرایی هستیم. یعنی ما عالی ترین حرفا رو میزنیم ولی به تجربه های بیرون که چجوری باید عمل کرد مدل اجرایی کار نداریم. اونا میگن دیگه دوره نظریه سازی فلسفی و دینی و تئوری های کلان متاتئوری ما اینا رو دیگه گذاشتیم کنار، تجربه گرایی بدون نظریه، این تفاوت. مفهوم سازی هایی غالبا ابزاری، نه بنیادی و تئوریک و نظری. امپریسیزم بدون اصول راهنما، تجربه گرایی بدون اصول راهنما، هدف مقدسش تأمین سود، لذت، منافع هر چه بیشتر. تعلیم تربیت هم از جمله علوم اجتماعی است که تو این چارچوب تولید شده و به جامعه از چشمانداز فیزیک و طبیعت نظر میکنه. الان شما تو حوزه های آخرین نظریه‌ای که تو علوم اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت دارن میدن در غرب اگه نگاه بکنید، به تدریج جای استدلال فلسفی داره همین عمدتاً نگاه‌های ابزاری، پژوهش‌های کاربردی، طرح‌های عملیاتی سودآور، نمونه‌گیری، نظرسنجی، ابزارگرایی، اینسترومنتاسیون، اینا داره جاشو میگیره. البته من خودم عقیده دارم، قبول داریم که ابزار انگاری بدون نظریه فلسفی و متافیزیک معنا نداره، امکان نداره، اما میخوام بگم الان تاکید تو اون نیست، الان تو تاکید رو اینا دارن چون میخوان جامعه رو کنترل کنن، ولی ما اصلا به جامعه کاری نداریم، ما میخوایم بحثمون رو کرده باشیم. من فکر میکنم به یک نقطه تعادلی برسیم، نه روش ما کارآمده و نتیجه بخش، نه روش اونا اصلا مبنا اندرسته، و هر چه جلوتر آمدن خلأ تئوریک و فلسفی اونجا بیشتر شد، غلظت استدلال کمتر شد، علایق عملی منفعت طلبانه مبنای مدل سازی های تحلیلی و انگاره های علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت شده. خب اینا صریحا این حرفا رو زدن، بعدم گفتم من برای رسیدن به این جامعه میگم به دانش آموز اینا رو بگید اینا رو نگید. ما چیکار کردیم؟ حالا من یه نمونه از تعابیری که چقدر تعابیر دقیق، عمیق، چقدر انسانی، به نظر من دیگه بالاترین گفتمان های اومانیستی در دنیا اینجوری حرف نزدن که تو حوزه عرفان ما و فلسفه ما و کلام ما اینقدر از انسان تقدیر، اینقدر زیبا راجب او، اینقدر او صریح میگه انسان متافیزیک نداره، علوم اجتماعی رو بر اساس زیست شناسی و علوم طبیعی بنا میکنه، اینقدر سطح انسان میاره پایین، وقت اون نظام تعلیم تربیت شو ادعای میکنه. ما راجب انسان با چه ادبیاتی صحبت میکنیم؟ ولی راه رسیدن بهش در سطح تربیت اجتماعی مشخص نمیکنیم. ببینید این تعابیر که حالا شما باش آشنایید همتون، به نظر من دیگه از این زیباتر نمیشه تعبیر فلسفی عرفانی کلامی راجع به انسان در دنیا که نظریه پردازی کرد اینقدر با تجلیل. بعد میخوام ببینم راه رسیدن به انسان چیه در سطح عمومی ها، نه شاگرد خاص برای درس خاص، یه استاد اخلاق و یه شاگردش، نه جامعه، کاری که انبیا کردن. انبیا فرقشون با این سلاک و عرفاء اصطلاحی یکی از تفاوتشون اینه، اونا میگفتن آقا ما به جامعه کار نداریم، سه نفر چهار نفر بیاید پیش خودم، من با شما کار دارم. پیامبران این کارا نمیکردن، با همه جامعه میگفتن یک مسیر سلوک الی الله نشون بدم که همتون، اون کسی که تا دیروز راهزن بوده تا سلمان فارسی، همه با هم این راه رو بتونید برید، البته هر کی به فراخور خودش. کار انبیا اینه، سلوک عمومی، نه سلوک یواشکی اختصاصی. انسان برزخ دو عالم ربوبیت و عبودیت است، جامع حق و خلق و صراط، حلقه اتصال حقائق کون و عالم الهی، عالم الوهی. و انسان، انسان کامل، صراط مستقیمی که ملاقات با رب فقط از طریق او میشه. خیلی خوب، یه عزیز زیباتر نمیشه از انسان سخن گفت. در شرق و غرب عالم با این همه تجلیل از انسان سخن نگفتن فلاسفه و متکلمین و عرفا. انسان کمال مطلقی داره، شامل دو نشئه وحدت و کثرت، حدوث و قدم. قابلیت انسان برای پذیرش دو بعد متقابل باعث شده بعضی آدم‌ها در نهایت شرافت و اوج مظهریت برای خدا باشن، یه عده در نازل‌ترین مراتب، یعنی تعلیم و تربیت معنا پیدا کرد. یکی پیامبر شد میشه، یکی ابوجهل، یکی احسن تقویم، یکی اسفل سافلین. هر نامی مظهری دارد از اسماء الله. انسان کامل به سبب جامعیتش مظهر اسم لیس کمثله شیء. ببینید کلام ما همینطور حرف میزنه راجع به ضرورت انسان کامل به عنوان الگوی تعلیم تربیت. فلسفه‌مون هم به یه شکل دیگه همین رو میگه، عرفان هم به یه شکل دیگه. قدم بعدی بعد از فلسفه و کلام و عرفان رو کی باید برداره و چجوری؟ این جوابیست که الان باید قوم بده، و هم 30 سال بعد از تشکیل حکومت. کلام متکلمین با قاعده لطف وجود انسان کامل رو برای ارشاد بشر ضرورتش رو اثبات میکنن. فلاسفه هم تو علم النفس به مراتب معرفت نظر میکنن که مراتب حسی و خیالی و وهمیست، و مراتب عقل عملی و نظری و او قوه قدسی و عقل بالمستفاد و اینها امکان وجود انسان کامل رو اثبات میکنن. بعد تو بحث نبوت ضرورتش رو اثبات میکنن، ضرورت آفرینش و ارسال انسان کامل رو از راه حکمت واجب ثابت میکنم. در عرفانم که عرفا با اون نگاه آسمانی که میکنن به مسائل، ضرورت وجود انسان کامل رو ثابت میکنن، و اونا اصلا دلیل عرفانی ضرورت، دلیل عرفانی که میارن این، همه بهتر میدونید که اسم جامع و اعظم الهی باید ظهور کند به ضروره. تو عرفان نظری از این طریق میان ثابت میکنن و باید در مظهر تام می ظهور کنه که مراتب وحدت و کثرت رو بدون غلبه یکی بر دیگری همه رو داشته باشه. غرض ذاتی از خلقت انسان کامل اصلاح جامعه و امور تکوینی نیست، اینا فایده شه نه غرض. وجود کون جامع غرض خلقتش ظهور تام خالق است، یعنی خداوند باید ظهور کند به نحو تام، این ظهور امکان ندارد جز از طریق انسان کامل. وقت انسان کامل ضرورت پیدا میکنه از این جهت که خداوند باید تجلی کنه، دیگه بقیه چیزا جزء حواشیشه و آثار و فوائدشه، جزء اهداف هم نبوده. ولذا اصلا نباید بپرسید هدف خلقت چی بوده، هدف آفرینش چی بوده نیست، تجلیست، اینا آثار تجلیست. ولی یه جوری دیگه پس اینا با یک طریق دیگری انسان کامل رو تعریف میکنن، یعنی الگو برای تعلیم تربیت. چقدر حرفای قشنگی، اصلا حالا من به درست غلطیش کار ندارم، چون اینا حرفایی که عرفا و حکما و اینا میزنن و متکلمین هم خودشون حرفای هم دیگر اشکالاتی به هم دارن، هم اینا باید سنجیده بشه با قرآن. اما اصلا ما بحث داوری الان نداریم، همه این حرفا عالی و درست. سوال اینه، یک همچین الگوهای زیبا و انسانی تعریف میکنیم برای تعلیم و تربیت که انسان تنها موجودیه که صلاحیت داره مظهر کامل خداوند باشه، هر انسانی به حسب میزان رشد و تکاملش تجلی بخش بعضی کمالات الهی است با شدت و ضعف. راهش چیه؟ تعلیم و تربیت. توضیح هم دادن که انسان مشوش و تربیت نشده و تعلیم ندیده تو مفاهیم عقلی و معرفت الله نمیتونه جلو بره و متمرکز بشه، چون همون مبادی اولیه براهین رو هم، مبادی اصل براهین رو هم نمیتونه درست درک کنه. گاهی حتی به اولیات و بدیهیات که مبادی علوم نظری است احتیاج هست به اینکه از وهم و خیال و شهوت و نفسانیت دور بشه. جهاد اکبر بر اساس اندیشه ها و معارف صحیح و به قول بو علی و بقیه آقایون استماع نغماتی است که انسان را مشتاق معارف بکنه، تلطیف در دوستی و عفت در عشق و محبت، و که اینا باعث بشه وهم و خیال کنترل بشه و ما بیایم به سمت انسان کامل. خیلی خوب. یا جناب ملا صدرا، باز بدون داوری در مورد نحوه انسان شناسی که ایشون مطرح میکنن، میخوام بگم چقدر اگه اینا، خب عواقبش و پله های بعدش چی میشه؟ اصلا ما فرض کنیم انسان شناسی ملا صدرایی میخوایم مبنا قرار بدیم، مقایسه کنیم با انسانشناسی داروینی. آقا چند تا مکتب روانشناسی و تعلیم و تربیت در غرب و چند تا مکتب اقتصادی و سیاسی و جامعه شناسی بر اساس انسانشناسی داروینی به وجود آمده؟ میدونید اقلا 7-8 تا مکتب، هم تو روانشناسی، هم تعلیم تربیت، هم اقتصاد، هم علوم سیاسی، هم جامعه شناسی. 7-8 تا مکتب مبناشون انسانشناسی داروینی قرن 19 بوده. گفتن این ما بناره بر این میذاریم که این تفسیری که داروین از انسان کرد درست برای اساس نظام تعلیم تربیت براتون میگم، میگم الگوی اقتصادت. ما حالا میخوایم بگیم که آقا اون حرف مزخرفه، بگیم خیلی خوب کی میگیم؟ مثلا آقا انسانشناسی صدرایی که حالا تازه این یکی از نظریه هاست تو فلسفه بین فیلسوفان مسلمان و البته منتقدینی هم داره، ارتباط جسمانیت و روحانیت انسان، یه توضیح خاصی که ایشون میده. اگه او رو مبنا قرار بدی، روانشناسی شما زیر و رو میشه، مفهوم تعلیم تربیت زیر و رو میشه، جهتگیری آموزش پرورش هم تأثیر میذاره. اینکه قائل باشید نفس شروع جسمانی داره و بعد تکامل جوهری و ذاتی پیدا میکنه، مراتب مادی رو نشأه جمادی و طبیعی و عنصری و بعد نباتی و حیوانی و همه رو به ترتیب طی میکنه، میرسه به مرتبه غیر مادی، بعضی مراتبش مادیه بعضیش مجرده، چون مراتب قبلی رو هم از دست نمیده کامل. این میتونه تکامل عقلی روحانی پیدا کنه، حالا بر این اساس تعلیم و تربیت شکل دیگه پیدا میکنه. اگه این حرفا مبنا قرار بگیره درست باشه، حالا بعضی قبول ندارن که اصلا نفس بشر حدوث جسمانی داره، ولی حالا فرض کنیم هست، اصلا ما میگیم همین رو میخوایم مبنا قرار بدیم. یعنی میخواید بگید که آقا نفس انسان یک قشر جسمانی داره، یک لب روحانی داره، بدن علت مادی و اعدادی پیدایش نفسه، ارتباطش با عالم عقل فلان نوع است. این میتونه تکامل پیدا کنه. نفس ناطقه انسان یک حقیقت با مراتب مختلف، شروع مادی، بقاء روحانی، بدنشو که از دست میده این نفس باقی میمونه. اینو اگر شما مبنای تعلیم و تربیت قرار بدید چه آثاری میذاره تو آموزش پرورش؟ از اون طرف اگه آمدید انسان شناسی داروینی رو مبنا قرار دادید که در غرب قرار دادن، نظام تعلیم تربیت هم توش آوردن بیرون بر اساس همون تعریف از تکامل، این یه تعریف از تکامله، اینه که صدرا میگه، ملا صدرا، اونم یه تعریف از تکامله که داروین میگه، تکامل مادی که داروین میرفت تو قبیله های بدوی در اعماق بیابون ها و جنگل ها دنبال حلقه مفقوده بین انسان و میمون میگشت، انسان و حیوان، و اونا رو میگفت مرحله گذارن، رابطه انسان و حیوانن. خب کسی که انسان رو اینجوری تعریف میکنه، نظرش راجع به تعلیم تربیت چیه؟ هدف تعلیم و تربیت چیه؟ بعضی نظریه پردازا گفتن آقا اصلا این نظریه هیچ نهی که هیچ دلیلی هیچ وقت نداشت و به سرعت به حاشیه رفت. اصلا مشخصات یک نظریه علمی با همون موازین تجربی و پوزیتیویستی رو هم نداشت، یعنی مادون علمی بود. اصلا همین حرفی که امثال پوپر رو اینا زدن که اصلا میگفتن داروینیزم میخوام بگم حتی با معیارهای اینا، حتی با ملاکای پوپری و نو پوزیتیویستی هم این حرفا علمی نبود، حرف داروین. اینا میگفت مثلا طبق مبنای اینا این نظریه به اون تعریف اینا علمی نیست، چون قابل تایید آزمایشگاهی نیست و نه فقط هیچ وقت اثبات نشد، بلکه اثبات شدنی نیست، اثبات نشدنی است و امکان اثباتش نبود. با تعریف خود نو پوزیتیویستا این نظریه علمی نبود، هیچ وقت داروینیسم یک نظریه علمی نبوده با خود مبانی اینا، ولی چون با مطالعات آزمایشگاهی امکان تاییدش نبود که یک نوعی به یک نوع دیگه جهش پیدا کرده، ولی آمدن چقدر علوم انسانی مبتنی بر همین ماتریالیسم تفکر مادی ساختند و ما تفاوت این رو با انسانشناسی الهی و تأثیرش تو تعلیم و تربیت بهش توجه نمی کنیم. این حرف ها میتونه جهتگیری و گزاره های تعلیم و تربیت رو زیر و رو کنه، جهت روانشناسی رو و علوم اجتماعی رو عوض کنه. اصالت رو به جسم بدیم یا به روح؟ دو نوع انسانشناسی، دو سنخ علوم انسانی به دست میاد. انسان رو ابدی بدونیم یا موقت؟ دو توصیف از انسانه و متعاقبا دو نوع توصیه تعلیم تربیتی به انسان تو حوزه اقتصاد و سیاست و حقوق. یه انسانشناسی اینجوری از نوع صدرایی، یا اون انسانشناسی که عرفا ترک کردن که عرض کردیم اشاره کردن بهش، یه انسانشناسی هم اینه که الان تو کتابای علوم اجتماعی و علوم انسانی داره تو دانشگاه‌های ما تدریس میشه. معلمای ما رو دارن با اینا تربیت میکنن، مسئولین مملکت دارن اینا رو میخونن، دکتری میگیرن میان بیرون ولو ریش دارن و چادر دارن. او انسان شناسی اینا نیست، اون یک چیز دیگه است. اون انسان شناسی سکولار، سقف روح شناسیش، سقف روحانیتش همین خوابه، مثلا رؤیا و خواب و هر شود که منتال تلپاتی ذهنی و ارتباط های مرموز بین دو نفر بدون ارتباط فیزیکی، یا اینا که میگن سکته کردیم، تصادف کردیم. یه وقت نشون میدادن که بله توی راه دالانی از نور بودم، داشتم میرفتم و باز دوباره برگشتم به دنیا و اینا، فرقم نمیکنه کی باشی و چجوری زندگی کردی، همه تو دالان نورن. این هم یه جور معنویت دیگه. تو این نوع انسانشناسی، این آتوسکوپی، دیدن جسم موقع سکته و بعد بازگشت به زندگی، اینا دیگه حد اکثر سقف روحانیته. خب از تو این دیدگاه روانشناسی آمد بیرون، جامعه شناسی آمد، فلسفه آموزش پرورش آمد، تئوری اقتصاد و سیاست آمد، علوم تربیتی آمد، حقوق بشر آمد بیرون، ادبیات آمد، هنر و سینما آمد بیرون بر اساس این نوع انسانشناسی. اینا من سوالم اینه چرا غرب از این انسانشناسی این بدر شکفت، میوه‌هاش آورد تو بازار، ما چرا با او انسانشناسی، با او عظمت و متعالی و با او تعریف قدسی و بزرگ از انسان، چرا این میوه ها، چرا این هی قلمه نمیزنی، بدنه نمیتونی، میوه هاش نمیدیم بیرون؟ کو میوه هاش تو علوم سیاسی، تو اقتصاد، تو روانشناسی، تو جامعه شناسی؟ برای که دین رو گذاشتیم برای منبر، این بحث های حکما و عرفا و اینا رو هم گذاشتیم برای سمینار و برای مدرک دکتری. ارتباط اینا رو با واقعیت های جامعه و جامعه ما هنوز برقرار نکردیم. همون که عرض کردم هر کسی کارو خودشون میکنه. نظریه آخرش بر اساس داروینیزم، نظریه تکامل داروین میان تعلیم و تربیت به ما حیات میدن. نگاه کنه به نحوه تعلیم و تربیت در جامعه، در حوزه، در مدرسه، در دانشگاه، در رسانه، اون موقع شروع کنه به آسیب شناسی و بعد گره بزنه این سوالات رو با منابع دین و با همون چیزایی که تو فلسفه و عرفان خونده، که بگه ها این سوال جوابش همونه که ما خوندیم، اینا به هم مربوطه. این گره زدن این دوتا به هم، ارتباط دادن این دوتا به هم مشکل مهم است. راجع به نحوه آموزش خداشناسی به کودک توی مدارس ما، میگه چیزی که تو تعلیمات دینی مذهبی مشاهده میشه و بین خود ما هم هست، در ایام کودکی مفاهیمی با مشخصاتی خاص به عنوان خدا به خورد کودک میدیم. کودک وقتی بزرگ میشه و درس یک کمی میخونه، میبینه چنین چیزی معقول نیست. خدایی که به من گفتن اصلا یعنی چی؟ معقول نیست و نمیتونه موجود باشه، حال چه خدا باشه چه غیر خدا، نمیتونه اصلا باشه. کودک بعد اینکه بزرگ شد، بدون اینکه وقت فکر کنه، انتقاد کنه، سوال کنه، تحقیق کنه که شاید یه مفهوم صحیحی هم بشه برای خدا تصور کرد، یک سره الوهیت رو انکار میکنه. خیال میکنه خدایی که انکار کرده همون خدایی است که خداشناسان و انبیا گفتن، ولی چون این خدای ذهنی و عامیانه‌ای که براش ساختن قبول نداره، پس خدا رو قبول نداره. فکر نمیکنه که خدا به اون مفهومی که او انکار میکنه بایدم انکار بشه. اصلا او خدا قابل پذیرش نیست. او رو خود انبیا هم قبول ندارن اون خدا رو. انکار او انکار خدا نیست. انکار همون چیزیه که باید انکارش کرد. یک مبنای دیگه برای اصلاح تعلیم تربیت این مرزبندی بین علوم دینی و غیر دینی، خود این شروع تعلیم تربیت سکولاره که یه سری علوم دینی داریم، یه سری علوم غیر دینی داریم. این اصطلاح شده که ما بعضی علوم رو دینی میگیم، بعضی رو میگیم غیر دینی. یعنی مثلا علوم دینی اونها این که مستقیم به مسائل اعتقادی، اخلاقی، عملی دین مربوطن یا مقدمه آموزش دستورات و احکام دینن، مثلا ادبیات عرب میشه علوم جزء علوم دینی. این تقسیم اصلا درست نیست که ما علوم رو تقسیم میکنیم به دو رشته دینی و غیر دینی تا بعد توهم کنن یه عده‌ای که یه علومی که اصطلاحاً غیر دینیان، اینا حتما خب غیر دینی هم دیگه، به اسلام ربطی ندارن. جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا میکنه که هر علم مفید و نافع برای بشر که برای جامعه لازم و ضروری است علم دینی بدانیم. همه علوم دینی هست مگر اینکه مبناش بر اساس انسانشناسی غیر دینی باشه و توصیهاش خلاف دین باشه، ولی علوم طبیعی هم دینی هست. خود این که یه سری علوم دینی داریم یه سری علوم غیر دینی داریم شروع اشتباهه. البته ما رشته های علمی داریم که مفاهیم غیر دینی توشن، اما اون مفاهیم نه عقلی هن نه تجربی هن، ایدئولوژی های سکولار هن که خرافات مدرن داخل علوم اجتماعی، علوم انسانی و بسیار علوم دیگه شدن، استدلالی هم پشتش نیست، همینطور میاد. ولی با عقل و تجربه ما مشکلی نداریم. ببینید میگه بعضی فکر میکنن سایر علوم از دین بیگانه ان غیر از همینایی که تو حوزه میخونیم، و هر چه که در اسلام راجع به فضیلت علم و ثواب تحصیل علم و فریضه بودن علم گفتن مربوط به همین علوم به اصطلاح دینی و فقط علوم حوزویه. علمی که فریضه است اینه. اولا که اصلا اون موقعی که این روایت صادر شده نه فقه بوده، نه اصولی بوده، نه کلامی بوده، نه فلسفه بوده، اینا همه بعدا تو قرنای 2 3 و 4 و 5 بعد درست شده. وقتی پیامبر این تعبیر میکنه که طلب علم فریضه است، اصلا فقه و فلسفه و کلام و اینا نبوده، اینا بعدن به وجود آمد، کارهایی بود که متفکران در عصر غیبت کردن رو مسائل اسلامی. یعنی که اونا علوم دینی هن و اونا علوم، اصلا پیامبر همچی تفکیکی نکردن. این اصطلاحی است فقط که میگن مثلا علوم دینی همون متون اولیه دینی، کتاب و سنت، و خب اون زمان البته کلام و فقه و اصول و منطق و تاریخ اسلام و علم، هیچ علمی اینا نبوده که. اونی که گفتن علم سه تا آیه محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه، یعنی همین آموزش مفاهیم دینی. متأ بعدن مسلمان‌ها بر اساس این متون اولیه و به حکم قرآن و حدیث علم را به طور مطلق، همه علوم مفید به حال بشر، چه طبیعیات چه ماوراء الطبیعیات، همه رو به عنوان فریضه مسلم میشناختن و کم کم به وجود آمد. لذا هر علمی که به حال مسلمین مفید است، هر علمی که مشکلی از مشکلات جامعه اسلامی رو حل کند، اون علم دینی است و فریضه است و پا روی بال ملائک گذاشتی. مصداق اون روایت پیامبره. ولی چجوریه که صرف و نحو و لغت عرب شده علم دینی؟ شعرهای عاشقانه امرؤالقیس و اشعار خمریه ابو نواس اینا شدن علوم دینی؟ چون اینا رو باید بخونی تا با ادبیات عرب مسلط بشی، بعد بری سراغ قرآن حدیث. شعرهای در وصف شراب علم دینیه چون تو حوزه میخونی؟ البته حالا که نمیخونن، اون موقع که میخوندن، چون اون موقع که ما طلبه بودیم یا کتابی میخوندن، الان میبینیم همونا رو هم نمیخونن. هر شبت که اونا چطور علم دینیه، اما علومی که برای سرپا نگه داشتن استقلال و عزت و پیشرفت و رفاه جامعه اسلامی، اینا شد علوم غیر دینی. اینم یک نکته و اشکال، و یک نکته هم رابطه زندگی و دینه که ایشون میگه که آقا جدایی دین از زندگی، همین که عرض کردم جداگانه دین میگی، مردم هم دارن جداگانه زندگیشون رو میکنن. مرحوم اشرف هاشم قزوینی استاد سرد در حوزه مشهد در دهه های قبل، پدر ما درس ایشون میرفت، میگفت که اشرف هاشم قزوینی که استاد سرد اکثر علمایی که در مشهد بودن پیش ایشون رسائل مکاسب و کفایه خوندن، میگفت ایشون میگفت آقا ما اینجا داریم جداگانه مکاسب میگیم، مردم هم جداگانه مکاسب میکنن، نه اونا با ما کار دارن نه ما با اونا، هر کسی کار خودش میکنه، همه هم معجوری، اونا خودشون برای خودشون مکاسب میکنن، کار به اینا، ما هم برای خودمون مکاسب میگیم، نه ما اینا کار داریم که به اونا چی کار دارن، ما کار داریم اینا به اینا چی کار داره. الان هم همینجور، اونا برای خودشون تعلیم دارن، ما برای خودمون دین میگیم، مردم برای خودشون دارن زندگی میکنن. و یه دین یه جوری بگو که به درد زندگی بخوره، زندگی واقعی. کسانی که فکر میکنن مسائل زندگی از هم جداست، هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی داره، هر قسمت و گوشه‌ای از زندگی بشر به شیء خاصی تعلق داره، تعجب و انکار میکنن که یک کسی مثلا بگه اقتصاد اسلامی، تعلیم تربیت اسلامی، سیاست اسلامی، چون به نظر اینا از هم جداست. اسلام یه دینیه برای خودش، اقتصاد یه علم برای خودش، سیاست یه فلسفه برای خودش. اسلام قلمرویی داره، اقتصاد قلمرویی، فرهنگ قلمرویی، سیاست قلمرویی، قضا قلمرویی، اخلاق هم حتی قلمرویی. الان که اخلاق هم از دین تفکیک میشه. بعضی‌ها جلوتر آمدن گفتن آقا اصلا زندگی یک مسئله است، دین یک مسئله، مخلوط نکنید، خلط مبحث نکنید. اشتباه اول و آخر و بزرگشون اینه که مسائل زندگی رو مجرد فرض میکنن. زندگی یک واحد است، شؤونش توأم با هم، صلاح و فساد هر شأنی در زندگی در سایر شؤونش دخالت داره. اخلاقش با اقتصادش مربوطه، سیاستش با روحانیتش مربوطه، با معنویتش مربوطه. نمیشه اجتماعی فرهنگش، سیاستش، قضاوتش، اخلاقش، تربیتش، آموزش پرورشش، رسانه‌هاش، اقتصادش بگیم خرابه، فاسد باشه، اما دینش درسته. اصلا همچی دینی ما نداریم تو تعریف اسلامی. و به عکس، اگر دین فقط رفتن به مسجد و کلیسا و نماز و روزه است، بله این ادعا میشه، ولی این در مورد مسیحیت صدق میکنه، در مورد ما صدق نمیکنه. و بعدم دیگه حالا من نمیخونم، اشاره میکنه به وضعیت بد انتشارات مذهبی که اصلا کسی کاری نیست که با کار نه، اونا کار ندارن که چی بدن، هر کسی برای خودش مرکز عالمه، یه چیزی مینویسه و فکرم میکنه که مهمترین حرفا رو زد. و یه اجتهاد بیروح، آخرین عبارتی که عرض میکنم اینه، حیفم میاد راجع به اجتهاد بیروح و اجتهاد سوء، و اینکه زحمت میکشیم فاضل میشیم اما فضلمون نهایتا به درد اسلام و مسلمین چقدر بخوره معلوم نیست، کدوم مشکل حل میکنه معلوم نیست. میگه اجتهاد جزء مسائلی است که میتوانم بگویم روح خودش را در حوزه های ما از دست داده است. مردم خیال میکنن معنی اجتهاد و وظیفه مجتهد این است که همان مسائلی که در همه زمان ها یک حکم دارد رسیدگی کنند. مثلا در تیمم یک ضربه بر خاک کافی است یا باید دو ضربه زد؟ یکی بگوید اقوا یک ضربه است، دیگری اجتهاد کند بگوید اهوت دو ضربه است، یا مسائلی از این قبیل. اینها اجتهاد نیست، اینها اجتهاد نیست، اینها تکرار است. در صورتی که اینها مهمترین مسائل اسلام و مسلمین هم نیست. اون چه بیش از اینها مهم است مسائل اجتماعی نوعی است که پی در پی وارد می شود و باید دید این مسائل با کدام یک از اصول و فروع اسلام منطبق است. همین بوعلی که اسمش رو میاریم لزوم اجتهاد رو بر همین اساس توجیه میکنه، میگه به همین دلیل در تمام اعصار باید اجتهاد باشد. در همه اعصار اجتهاد امروز ما، اجتهاد امروز ما اجتهاد این که بفهمیم در ایران 30 سال پس از انقلاب، در دهه 4 انقلاب با آموزش پرورشش چیکار باید بکنیم تا این حرفای خیلی خوب قابل عمل باشه، با اقتصادش چیکار باید بکنیم، با مسئله ربا باید چیکار کنیم. ما یادمونه تو هر فامیلی، تو هر محلی اگه یه نفر فرخور بود همه اون خونه رو نشون میکردن، میگفتن این نوه فرخور بوده. وقت الان تقریبا در اکثر بازارهای مسلمین ما هم ایران شما برو پول قرض کن، برو پول قرض کن. و السلام علیکم.